الأرض الضعف اللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بعد از اینکه تعارض و حقیقت تعارض به اهل رسید و گفتیم گاهی تعارض به وجه تباین و گاهی تعارض در جزئی از مدلول دو دلیل، مثلا تارتن میگه غسل جمعه واجبون و در دلیل دیگر میگه غسل جمعه لیسه به واجب، و این گاهی تعارض به نحو عام و خاص من وجهه، مثل اکرم العلماء و لا تکن من فساق که در عالم فاسق دو دلیل با هم متعارضند. بعد از فراغ از معنای تعارض و اقسام تعارض، سخنی است در این که پس تزاحم بین دو دلیل کدامه؟ و آن این است که گاهی دو دلیل در مقام امتثال یکیشون فعلیت نداره، ولی در این حال احکام تعارض در او جاری نیست. بحث امروز ما فرق بین تعارض و تزاحم است. ابتداعا عرض کنم به این که تعارض همانطور که عرض شد تکاذب دو دلیل، یعنی هر دلیل دیگری را تکذیب می کنه و به دلیل مدلول التزامی هر مدلول التزامی یکی از دلیلین متعارضین نفی مدلول دلیل دیگر است، و اجتماع دو مدلول به حسب عالم واقع و سقوط محاله. اما در تزاحم این چنین نیست، بلکه اجتماع مدلول دو دلیل به حسب عالم واقع و سقوط ممکن است، نه ممکنه بلکه واقع هم هست، تحقق هم در خارج پیدا کرده، الا اینکه در مقام امتثال دو تکلیف با هم جمع نمی شوند. مثل اینکه مولا در یک دلیل می گوید انقاذ غریق واجبه و در یک دلیل هم میگوید تصرف در ملک غیر غصب است و حرام. حالا اگر خواسته باشیم غریقی را انقاذ کنیم، باید در ملک مردم بدون اذن وارد بشیم. اینجا امتثال لا تقصر با امتثال انقذ القریب متزاحمان، جمع بین این دو دلیل در مقام امتثال نشدنی است، این را میگن تزاحم. پس بنابراین تنافی مدلول دو دلیل به حسب عالم جهل و سقوط تعارض است، لیکن تنافی بین دو دلیل در مقام امتثال و انجام تکلیف، این تنافی نامش تضاهمه. طبعا هر یک از این دو باب یک اصولی در او حاکم است که با اصول و مرجحاتی که در باب دیگر است متنافیه. عرض میکنم که ابتداعا به عرض برسانم که در تضاهم گاهی تضاهم در مقام ملاکه، پس اینطور بگیم الکلام و تضاهم، نقول ان تضاهم تارتن به حسب الملاک و اخرى به حسب الامتثال. تضاهم در مقام ملاک معناش اینه که گاهی یک عملی و یک موضوعی دارای ملاکات متنافی و متضاد، همونطوری که قرآن میگوید یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس، بسیاری از اعمال و افعال بشر گاه متضمن دو ملاک، یک ملاک خصم و دیگری ملاک قبر. همان طور که قرآن در شام در خمر میگه هم ملاک و خصم داره، منفعت برای مردم داره و هم در او گناه و خلافه، این مسئله امر جدیدی نیست. پیامبر اکرم ما هم فرمود لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک، معناش اینه که دو ملاک در مسواک کردن، یک ملاک ملاکی است که موجب ایجاب مسواک میشه و یک ملاک تسهیل بر امت که موجب رفع وجوب می شود. و بالاخره ما عدلیه قائلیم به اینکه احکام الهی گتره نیست بلکه ناشی از مصالح و مفاسدی است که نام این مصالح و مفاسد همون ملاکات احکامه. هیچگاه خدای متعال بدون ملاک شیئی را واجب نمی کنه و یا بدون ملاک شیئی را حرام نمی کنه، و بلکه گاهی با ملاک حتی یک شیئی را مباح می کنه، چون که گاهی توهم شده اباحه، اباحه تکلیف به خاطر خلو و از ملاک فعل و ترک خیر، گاهی ممکن است حتی اباحه یک عمل به خاطر ملاکی است که در این عمل موجوده، همانطور که در درس قبر در قدوس قبر خوندیم خدای متعال دوست داره اموری را که مباح کرده است مردم انجام بدن، خب حتما به خاطر مصلحتی است که گاه در مباح حتی وجود داره. بر این اساس ما به نام عدلیه میگوییم همه تکالیف الهی ناشی از مصالح و مفاسدی است که در متعلقات تکلیف یا احیانا مصلحت و مفسده در خود انشاء تکلیف. گاهی هم خدای متعال مثل اوامر امتحانی در خود تکلیف کردن مصلحت میبینه و بر همین اساس ما عدلیه قائل به حسن و قبح عقلی هستیم و میگیم در حکمت عملی مسلماً از دیدگاه عقل برخی از افعال قبیح، خب حکم عقل به قبح فعل به خاطر مفسده است و یا میگوییم عقل تشخیص میده که بعض افعال نیکو و حسن است، قطعاً این تشخیص حسن هم به خاطر ملاق و مصلحتی است که در عمل موجوده. آره اشاعره منکر حسن قبح عقلی هستند و منکر مصالح و مفاسد متعلقات هستند و میگویند اون که اون خسرو کند شیرین بود. به ما نرسیده که در ملاکات و حسن قبح عقلی بحث کنیم. طبعا این نظریه در فلسفه و کلام بطلانش بینه و شیعه و معتزله قائل به حسن قبح عقلی هست و ناگزیر حسن قبح ناشی از مصالح و مفاسد که نامش ملاکات. حال گاهی در ملاکات تزاحم میشه. قرآن یک مسئله تزاحم را در خمر و میسر بیان کرده، رسول خدا هم در مسواک بیان کرده. آیا این تزاحم به بحث ما نحن فی مربوطه؟ جواب کلا. این نوع تزاحم دخلی به بحث ما که تزاحم در مقابل تعارض است ابدا نداره، زیرا کسر و انکسار ملاکات و بررسی ملاقات و مقایسه بین ملاقها این در مرحله قبل الحکم و قبل انشاء تکلیف. یعنی مولا قبل از اینکه انشاء تکلیف کنه نسبت به موضوعی بررسی میکنه جوانب ملاقات و اون موضوع را، پس از این که ملاکات را بررسی کرد و احیانا کسر و انکسار کرد، سرانجام بر طبق ملاک اقوام حالا تازه انشاء تکلیف میکنه. گفتن مراحل انشاء حرمت در خمر سه بار شده. اول فرمود لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، در حال مستی نماز نخوانید. بار دوم فرمود یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس، و بالاخره چون احکام تدریجی و شرب خمر شدیداً بین مردم دارج بود، بالاخره در مدینه نازل شد انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاشکنه بود. یعنی پس از کسر و انکسارها و بررسی ملاکات دو طرف، سرانجام خدای متعال دید مفسده شرب خمر و میسر به مراتب زیادتر است از نفع شرب خمر، ولذا یک حکم انشاء و جعل کرد که اون عبارت است از حرمت قطعی و مسلم شرب خمر. و هاکذا در مسئله سواک، شستن دندان، دهن را تمیز کردن و خلال کردن بین دندانها هزارها فائده بر او باره، به خصوص برای ما آخوندات که با مردم بیش از همه از زبان بحث استفاده می کنیم، چقدر عیب است که گاه دیده میشه آقایون اهل علم وقتی حرف میزنن فضا از دهنشون متعفن میشه. این بسیار زشته. برای سلامت تمام بدن خلال کردن و مسواک کردن دندان ضروریه. برای حفظ بوی دهن لازم و ضروریه. برای جلوگیری از دردهای دندان که عمر خان گفت لا وجعک وجع الضرس لازمه، و دهها ملاکات مهم. اما از طرفی مثل بعض عربها پیوسته چوب مسواک در دهان گذاشتن و اینها ممکنه مشکل ایجاد کنه، مصلحت تسهیل از یک طرف، مصلحت شدیدی که در مسواک کردن است از طرف دوم، بین این دو مصلحت کسر و انکسار شد. رسول خدا فرمود واجب نیست، اما مندوب و مندوب مؤکده. و کم له من نظیر، خود جناب عالی هم صبحگاه که از منزل بیرون میایی برای نهار زور کسر و انکسار میکنی. میگه از یک طرف گوش خیلی گران شده، از یک طرف دیگر شکم بچه ها لازم پر بشه، خود من شبانگاه ممکنه نیاز به تقویت داشته باشم، گوش برای تقویت با مفیده. بعد از این کسر و انکسارها بالاخره دستور میدی که آب گوشت برقرار کنن. این یه چیز طبیعیه، ولی این تضاهمات دخلی به بحث ما نداره، بلکه این تضاهمات در مرحله ملاقات و سنجش ملاقات، و این قبل از انشاء تکلیف و سرانجام بعد از مقایسه و بررسی فقط یک تکلیف جعل میشه، دو تکلیف نیست تا در مقام امتثال بین دو تکلیف تضاهم بشه. روشن آقایون؟ پس این از دایره بحث ما خارجه. قسم دوم تضاهم همان است که او مورد بحث ماست، و آن این که دو حکمی بر اساس مصالح و مفاسد در دو موضوع مختلف جعل شده، مثل این که جعل شده وجوب صلات به خاطر مصلحت ملزمه ای که در این عمله، و نیز جعل شده وجوب ازاله نجاست عن المسجد. حالا مکلف وارد مسجد میشه که نماز بپا بداره، متوجه نجاستی در مسجد میشه. در مقام امتثال این دو تکلیف تضاهمه، نمیتوان هم نماز را بالفعل خوند و هم ازاله نجاست عن المسجد کرد. یا دو غریق هر دو در حال غرق شدنند در استخری یا مثلا رودخانه ای، ولی شما قدرت بر انقاذ هر دو را ندارید، و الا ملاک ملزم و وجوب فعلی در هر کدام ثابته، ولی شما در مقام انجام فقط قدرت بر انقاذ یک طریق داری. این میشه باب تضاهم، یا تضاهم در مقابل تعارض، یا مسئله که اول به عرض رسید، از یک طرف غریق افتاده در استخری که در باغ مردم قرار گرفته، ناگزیر برای انقاذ او نیاز به تیه طریق قصبی داره، از یک طرف لا تقصب فعلیست، از یک طرف انقذ الغریق، ولی مکلف از امتثال هر دو تکلیف عاجزه. اینجا میشه باب تضاهم در قبال تعارض. با این بیان روشن شد مواضع تفاوت بین تعارض و تضاهم. اولین تفاوت آن است که در تعارض یک تکلیف به حسب واقع هست، یک موضوع و یک تکلیف به حسب واقع بیشتر نیست، ولی در تضاهم دو موضوع است و دو تکلیفه. فرق دوم، در تعارض هر یک از دو دلیل تکذیب میکنه معدای و مدلول دلیل دیگر را، در صورتی که در تضاهم هیچ یک از دو دلیل مدلول و معدای دلیل دیگر را تکذیب نمی کنه. و باز فرق دیگر آن است که در تعارض یک حکم که ثابت شد از همون موضوع اول حکم دوم منتفی می شود، یعنی موضوع موجوده ولی حکمی که اولی تم مرجه و به هر علتی مقدم شد با حفظ موضوع حکم دوم منتفیه، ولی در تضاهم اگر یکی مقدم شد دومی به خاطر نفی موضوع منتفیه. مثلا اگر شما در انقاض غریقین قدرت بر انقاض یکی دارید، میگیم یک تکلیف که انقاض زیده است منجز و فعلی، دومی ساقطه به خاطر اینکه قدرت نیست، و اونگاه که قدرت نبود تکلیف منتفی به سالبه موضوعه. و بالاخره فرق دیگر این است که در تضاهم چون ناشی از عجز مکلف و عدم قدرت مکلفه، می توان بگوییم کلیت نداره. مثلا یک پهلوان و شناگر قهار قدرت بر انقاض هر دو غریق داره، ولی یک نفر طلبه عادی انقاض یک غریق را قدرت داره. پس در تضاهم به حسب اختلاف قدرت مکلف ممکن است گاه هر دو تکلیف فعلی باشند و گاه یکی، در صورتی که در تعارض قطعا یک تکلیف هیچ وقت بیشتر وجود نداره و تکلیف دیگر گرچه موضوع موجوده منتفی است. مثلا اسیر عنبی یا حرام است و یا مباح. اگر یک تکلیف مقدم شد همین موضوع حکم دیگر از او منتفی است. اگر دلیل حرمت مقدم شد همین موضوع شرب عصیر عنبی اباحه از او منتفیه. و بالاخره فرق بین تعارض و تضاهمی که بالمحل بحث ماست، نه تضاهم ملاکان، اونقدر بیان است که هیچ وقت قدر جامعی که موجب اشتباه تعارض به تضاهم شود ابدا وجود نداره. برخی از بزرگان ما نمیدانم بر چه اساس اشتباهی رخ داده، فرمودن اگر امن مردد بین تضاهم و تعارض شود، آیا اصل تضاهم یا اصل تعارض؟ میگیم اصلا قدر جامعی بین تعارض و تضاهم نیست که بعد بگیم گاه مردد میشه امر بین تعارض و تضاهم. و بالاخره چون روز آخر درسه و من دیشب چهار صفحه این بحث را به فارسی هم براتون نوشتم، انشاءالله دقت کنید که بعدا اگر عمری بود و توفیق شروع کنیم به مرجحات. عرض می کنم در آخر بحث امروز این است که گاه محقق نارینی فرمودن یه قسم دیگری از تضاهم هست که ناشی از عجز در مقام امتثال نیست، از طرفی تعارض هم در اونجا نیست. مثالش برای شما فضلایی که درس زکات بدوید روشنه. ایشون میگه اگر فرض کردیم یک ساربانی 25 شتر اول فروردین 90 داشته، اکنون هم که سال 90 رو به فرجامه، اون 25 تا شتر موجوده، لیکن در برج مهر سال 90 یک شتر دیگر هم یا به ارث یا به هبه یا به خرید بر 25 شتر اضافه شد. حالا اینجا نصاب 25 شتری که بر او یک سال بگذرد 5 گوسفنده، نصاب 26 شتری که یک سال بر او بگذرد بنت مخازه. حالا در اینجا اول سال 91 و پایان سال 90 بر او واجب است، چون مالک 25 شتر بوده در یک سال، واجب دادن 5 گوسفند. 6 ماه بعد هم چون مالک 26 شتر در یک سال بوده، واجب دادن بنت مخاز. لازمش اینه که در سال 90-91 در عرض 6 ماه 2 مرتبه بر او زکات فعلی شده، هم زکات 5 گوسفند و هم زکات بنت مخاز. بین این دو دلیل تعارضی هم نیست، لذا فرموده یه قسم از تضاهم تضاهم در امتثالی است که ناشی از عجز مکلف نیست. میدونیم یه تکلیف بیشتر نیست، یا 5 گوسفند یا بنت مخاز، اما دو دلیل با هم متنافیان و جمعشون هم در مقام امتثال ممکنه. فرموده اینم یه قسمی است از تضاهم، اما لکد تأمل، آیا این از قبیل تعارض بالعرض مثل وجوب صلات جمعه و صلات ظهر نیست؟ آیا چون علم اجمالی داریم که زکات یکی بیشتر واجب نیست، مقام ما از تعارض بالعرض محسوب نمیشه؟ علیکه به تأمل. انشاءالله دریافت کردید یه مقداری در تعیین صفحه سوم اشتباها صفحه چهارم نوشته شده، در اینجا دقت کنید، دو برگم هست حفظ کنید. و از همه ملتمس دعا هستیم، صلی الله علی محمد و آله.